أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که آیا در جایی که عناوینی مثل یقین، مثل ظهور، مثل تبیان در موضوع دلیل اخذ بشه، آیا این معناش این هست که این عناوین موضوعیت ندارند و حکم روی واقع رفته؟ این موضوع بحث ما بود. در کلمات بزرگان احیانا این مطلب به کار رفته. یکی از جاهایی که خیلی روشن این مطلب درش دیده میشه کلامی هست از مرحوم آقای خویی در حدیث کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس. از ذیل این در کتب اصولی ایشون در بحث استصحاب، هر جایی که مرحوم آخوند بحث میکنه که این روایت آیا ازش قاعده طهارت استفاده میشه، طهارت واقعی استفاده میشه یا استصحاب یا هر سه قاعده، مرحوم آقای خویی میفرمایند در مورد این روایت بدون 7 احتمال هست. اولین احتمالی رو که مطرح میکنن این که کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس. این تعلمه علم در اینجا جنبه طریقیت داشته باشه که انه حتی یکون و نجسا باشه، حکم رفته باشه روی واقع. بعد مثال میزنن مثل آیه شریفه حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الابیض من الخیط الابیض من الخیط الاسفل من الفجر، تا این آیه رو مثال میزنم. البته در مورد این احتمال من یه نگاه میکردم، هیچ بحث تفصیلی نکردم که این احتمال درسته غلطه امثال اینها. توی مصباح الاصول در ذیل یکی از احتمالات میگه من هنا یظهر که احتمال اول باطله. همین مقدار بیان هم در کلمات تقریبات دیگه آقای خویی نیست. تو مساوی و الاصول و دراسات اینا نگاه کردم نبود و به هر حال احتمال رو بالا پایین نکردم که قبول دارن قبول ندارن و امثال اینا خیلی. ولی اصل مطلب این هست که اگر قرار باشه حکم رفته باشه رو واقع، علم رو باید چی ذکر کنیم؟ چه باید چی داره که علمی وسط ذکر شده؟ به کار بردن واژه علم تو ان زیدن عالما در جایی که حکم رفته رو واقع، اون اصلا به کار بردن علم. یه جایی تو کلام مرحوم ناینی دیدم تو اجود التقریرات میگه استعمال علم، استعمال یقین در متیقن نه تنها علی سبیل الحقیقه درست نیست، علا سبیل المجاز هم درست نیست، بلکه از اغلاط شمرده میشه. این تو اجراد تقریرات یه جایی مرحوم ناینی همچی تعبیر رو داره. درست هم هست علم رو به اون معنا بگیم استعمال شده در معنای معلوم و هیچ خصوصیتی بر علم نداشته باشه، اون غلطه. حالا به معانی دیگه، حالا بعضی معانیش رو تو همین بحث اشاره میکنم، ممکنه به تفسیری بشه بعضی از کلمات رو. و در خصوص کل شیء طاهر اصلا کاملا نامعقول این احتمال، چون این معنیش اینه کل شیء طاهر حتی یکون نجسن، هر شیء تا وقتی که نجس نباشه طاهره. خب ضرورت به شرط معموله دیگه که معنا نداره. بله یه احتمالی مرحوم آقای صدر در کل شیء طاهر مطرح میکنن، میگن کل شیء طاهر حتی قذره فعل میخونن، میگن یعنی حتی یتی نجس، که نه این روایت ناظر به اینه که همه اشیا در اول وجودشون پاکن، بعدن باید نجاست عرضی باشه همسال اینا. اون خب معقوله، شبیه کل مولود یولد و علی الفطره حتی یکون ابواه یحبدانهی و ینجسانه، اون اشکالی نداره که چی؟ یعنی نه ینجس، یعنی نجاست باید عارض بشه. میگه همه اشیا، حالا این مثلا در مورد اون چیزا نمیخوام بگم درسته، یعنی الماء کله طاهر، حالا به خصوص در مورد الماء، الماء کله طاهر حتی یکون قد قذر، نمیدونم چی امثال اینا، در زیر این مطلب نداره ایشون آقای سعد، در یه جای دیگه ای داره. ولی مثلا الماء کله طاهر حتی قذره، معناش اینه که آب در آغاز خلقتش پاکه، این نجاست عارض بر آب میشه، عارض بر آب میشه، اینجور نیست که نجاست دم بگم الماء. این مطلب میشه مطرح کرد، کل شیء نه، اون این مطلبم نمایش درست نیست. عرض کنم خدمت شما، حالا اون یه وجهی، ولی تو کل شیء طاهر حتی یکون قذر به معنای این که هر شیئی که نجس نیست پاکه، خب در حد شرط معمول دیگه، هر شیئی که نجس نیست پاکه اصلا معقول نیست. حالا علی تقدیر اصل همین مطلب که ببینیم علم میتواند در جایی در موضوعش دخالت نداشته باشه، حکم رو واقع رفته باشه. یه عبارتی مرحوم آخوند در بحث این که آیا در جایی که شک ما تقدیری باشه، یعنی یقین نداریم ولی اگر ملتفت بشیم یقین پیدا میکنیم و امثال اینها، اونجا یه عبارتی داره از اون عبارت شبیه همین مطلب آقایون برداشت شده و که ایشون میخواد بگه که در استصحاب اونی که رکن استصحاب هست متیقن سابقه، نه یقین سابق. یقین سابق، حالا اون آقای سعد یه بحثایی دارن در موردش، من نمیخوام وارد اون بحثا بشم، و اصلا که کلام مرحوم آخوند رو چجوری باید توجیه کرد اونم یه بحثایی داره. ولی اجمالا عرض بکنم این که یقین به معنای یقین استعمال شده باشد به معنای متیقن، اون درست نیست، اصلا جز اغلاط هست، همچنان که مرحوم ناینی اشاره میکنه. علی تقدیر ما به تناسب این بحث عرض کردم یه سری عبارت‌های عرفی رو اول صحبت می‌کنیم، بعد یه مقدار بحث رو به صورت فنی‌تر دنبال می‌کنیم. اگر ما بگیم که من مثلا شیر را دیدم پس فرار کردم، رأیت اسدا ففررت، خب اینجا رأیت اسدا آیا در جایی که شیر واقعا وجود داشته باشد ولی من ندیده باشم، این میشه این جمله رو به کار برد که کان فی البیت، مثلا یک شیری بوده من ندیدم، بعد خب اگر ندیده باشم که فرار تحقق پیدا نمی کنه، فرار باید اون رؤیت و علم موضوع در فرار خارجی موضوعیت داره. بلکه حالا من اون طرف قضیه رو میخوام بگم، اون اینه که گاهی اوقات من میگم که در اتاق در وارد خونه شدم، تو خونه شیر بود فرار کردم. تو خونه شیر بود یعنی چی؟ یعنی شیر بود و من نفهمیدم؟ نه، شیر بود یعنی متوجه شیرم شدم. گاهی اوقات علم در اون حکمی که بار میشود بر موضوع دخالت داره، ولی من علم رو اخذ نمی کنم به خاطر وضوح دخالت علم در حکم، از اون طرفش هست و این مطلب هست. البته یک نکاتی هست که در این مثال بعدن توضیحشو میدم. مرحوم آقای صدر تو بحث ادله استصحاب اینجوری تعبیر میکنن، ایشون میفرمایند که ظاهر ادله استصحاب این هست که یقین موضوعیت داره، لا تنقض الیقینه به شک، ولی تو روایت عبدالله ابن سنان رکن استصحاب رو یقین سابق قرار داده، لَنَّكَ اعرتهُ ایاه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجسه الرجل يعير ثوبه الذمي. این تو اون روایتی که روایت عبدالله ابن سنان هست که لباسش رو آریه داده به یک ذمی، بعد روایت رو پس گرفته. امام علیه السلام می فرماید اشکالی نداره که تو لباس نماز بخونه و لازم نیست اون لباس شسته بشه، لَنَّكَ اعرتهُ ایاه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجسه. میگه این گفته لأنه اعرتهُ ایاه و هو طاهر. بعد ایشون میگه این ظاهرش اینه که موضوع طهارت واقعی هست، این قرینه است برای اینکه اون روایت های دیگه‌ای که درش یقین عقص شده اون رو حمله بر به اصطلاح موضوعیت نکنیم، حمله بر طریقیت بکنیم. با بیاناتی که عرض کردیم اگر با اینا تنافی وجود داشته باشه و اصلا این روایت عبدالله ابن سنان ناظر به استصحاب باشه، چون یه بحثایی هست در مورد روایت عبدالله ابن سنان که اصلا ناظر به استصحاب بودنش مورد انقلت و قلت هست، حاج آقا اخیرا که بحث میکردن قبول نکردن که این عدد استصحاب باشه و نه، حالا اونا شد بحث جانبی رو وارد نکنید. عرض کنم خدمت شما، بعد عرض کنم خدمت شما، حالا بنابر این که این مربوط به استصحاب هم باشه، این که میگه لَنَّكَ اعرتهُ ایاه و هو طاهر یعنی چی؟ یعنی واقعا طاهر بود تو تا طهارتشو نمیدونستی؟ اینه مراد؟ یا این که نه طاهر بود یعنی تا طهارتشو میدونستی؟ عرض کردم چه بسا موضوع درش یقین عقص شده باشه ولی در دلیل ما یقین رو ذکر نکنیم به دلیل وضوح دخالت یقین در حکم مترتب بر او. اون مثال رو عرض کردم، وارد خونه شدم دیدم که شیر اونجا هست، فرار کردم. یه موقع اینجوری تعبیر میکنیم، یه موقع میگیم داخل خونه شدم شیر تو خونه بود فرار کردم. شیر تو خونه بود نه یعنی که واقعا شیر بود و من متوجهش نشدم، خود همینی که من فرار کردم رو مترتب بر او میکنم، معناش اینه که من میدانستم، حتی شکم به کار نمیبرین. یعنی جایی که من شک داشتم، ممکنه من در اثر جایی که شک داشته باشم که شیر تو خونه هست یا شیر تو خونه نیست بازم در برم، ولی این جمله رو در جایی به کار میبریم که واقعا علم به شیر بودن در خانه پیدا کرده باشه، حالا به علم من عرفیه که اهم از اطمینان اونا، حالا اون جهتش نمیخوام بگم خصوص علم قطعی یقینی امثال اینا، ولی در جایی که شک دارم ممکنه در جای شک هم من فرار کنم، ولی این جمله‌ای که من وارد خانه شدم شیر در خانه بود پس فرار کردم، این در جایی به کار برده میشه که واقعا من علم به وجود شیر در خانه دارم و فرار من معلول علم به وجود شیره. البته عرض کردم چرا من از شیر فرار میکنم؟ نه به خاطر این که علم به شیر خودش فی نفسه مبغوضیت داره، اون خطری که متوجه من هست اون خطر مال شیر واقعیه. یه موقعی من خطرناک بودن رو تفریح میکنم بر شیر، میگم شیر در اینجاست پس ممکنه پس مرا میخورد. خب شیر، این خوردن شیر که متفرع بر وجود شیر شده است، این لازم نیست که من بدانم چه من ندانم اون شیرهی که اونجا هست منو میخوره، ولی یه موقعی اون چیزی که برش تفریح میکنم اون جنبه تحریکی که نسبت به این مبغوض هست، تحرک من نسبت به مبغوض فرع اینه که من نسبت به اون مبغوض علم داشته باشم، و الا اگر نسبت به مبغوض علم نداشته باشم خب تحرک پیدا نمی کنم. من باید بدانم که این مبغوضم اینجا هست تا متحرک بشم. حالا بحث روشندرش تا جایی که مثلا غفلت داشته باشم، علم به خلاف داشته باشم، که تحرک حاصل نمیشه. با وجودی که تحرک حاصل نمیشه، ولی اون خطرات، یعنی اون مضرات واقعی که شیر داره که منشأ بغض من نسبت به شیر میشه، اون وجود داره. این که ما میخواییم بگیم که اینجا موضوعیت نداره علم، علم نسبت به اون چیزی که در دلیل اخذ شده موضوعیت داره. فرار، فرار متفرع بر علمه، ولی نسبت به خطراتی که شیر داره نسبت به اون موضوعیت نداره، طریقیت داره. این دوتا با هم دیگه خلط شده. یکی خود اون حکمی که بار شده است، اون حکم نسبت به او علم موضوعیت داره، اون حکم فرار کردنه. ولی نسبت به اون چیزی که واقعا، فرض کنید شما، آیا ما میتوانید بگید که من علم پیدا کردم به این که در این غذا سم است، پس وقتی خوردم مردم؟ یا حالا علم داشته باشیم یا علم نداشته باشیم، وقتی که غذا مسموم باشه مردن تحقق پیدا میکنه. مردن چیزی نیست که علم درش دخالت داشته باشه. پس کجا من این عبارت رو، علم رو اخذ میکنم؟ جایی که اون فعلی که بر علم متفرع کردیم اون جنبه تحرک از مبغوض داشته باشه. من میگم این قضا مسموم بود، یعنی حالا به جای حال مسموم بود یه موقعی به کار میبرم، یه موقعی میگم این قضا را مسموم علم پیدا کردم که این قضا مسموم است، پس از اون اجتناب کردم. در این اجتناب علم موضوعیت داره، به این معنا که حتی اگر واقعا قضا مسموم نباشه، من خیال کنم که قضا مسمومه اجتناب میکنم. علم در اجتناب تمام الموضوعه و واقع هیچ دخالت نداره. من اگر واقعا قضا مسموم نباشه ولی تخیل کنم که قضا مسمومه، خب قضا نمیخورم. کما که برعکس، اگر قضا واقعا مسموم باشه و من خیال کنم که مسموم نیست، هیچ شک هم نداشته باشم، غفلت داشته باشم از مسمومیتش، نسیان داشته باشم از مسمومیتش، یا علم به خلاف داشته باشم، یقین دارم که مسموم نیست، خب ازش اجتناب نمی کنم. بنابراین باید فرق جایی که علم در موضوع اخذ میشه، اون حکمی که، اون فعلی که متفرع بر او هست، نسبت به او، نسبت به او علم موضوعیت داره. بله، از این قضیه ما کشف میکنیم که یه چیز دیگری بوده است که به خاطر این که من نسبت به اون چیز بغض دارم، نسبت به او بغض دارم، این فرار رو انجام دادم. من چون میدانم غذای مسموم به وجود الواقعی، چون غذای مسموم به وجود الواقعی مرا میکشد، علم به مسمومیت غذا منشأ میشوم که از غذا خوردن اجتناب کنم. اجتناب متفرع بر علم است. چرا اجتناب میکنم؟ به دلیل این که یک مضرتی بر واقع سم وجود دارد و این مضرت بر واقع سم، علم نسبت به این مضرت دیگه طریقیه. علم نسبت به این مضرت طریقیه، هرچند نسبت به اجتناب من موضوعیه. این دوتا با هم دیگه خلط شده. اینی که ما میگیم علم جنبه موضوعیت داره یا طریقیت داره، نسبت به اون قضیه، عبارتی که در جمله عکس میشه، نسبت به او موضوعیت داره. ولی از اینها کشف میکنیم که یه چیز دیگه وجود داره، نسبت به اون چیز دیگه علم جنبه طریقیت داره. خب حالا این یه سری مثال‌های خارج از محدوده احکام شرعی بود. حالا بیایم تو احکام شرعی ببینیم مسئله چجوریه. حالا من در احکام شرعی باز هم از مثال‌های جمله اخباریه شروع می‌کنم، بعد میرم تو جمله انشاییه. یه موقعی من میگم که من علم پیدا کردم که این مایه خمر است، فجتنب تو. این اجتنابی که من کردم، این اجتناب اون تحرک خارجی من از حکم شرعی است. اینی که من خارجاً به وسیله یک حکم شرعی متحرک شدم و امتثال حکم شرعی رو محقق کردم. اینی که خارجاً من اجتناب کردم از خوردن این مایه، در این اجتناب خارجی من علم دخالت داره، ولی نه به خاطر این که شارع مقدس گفته باشه که اجتنب ان معلوم الخمریه، حکم خود حکم واقعی رفته روی خمر، خمر رو شارع حرام کرده است، من علم اون حرمت واقعی رو به عهده من منجز کرده است. علم منو نسبت به اون حکم واقعی تحریک کرده است، در مرحله محرکیت و تحرک من، که تحرک معلول تنجیزه. من چون میدانم خمر حرام است و خمر حرام عقاب داره، استحقاق عقوبت پیدا میکنم مگر خمر حرام رو مرتکب بشم، اون مرحله تنجیز حکم من را تحریک میکند برای اجتناب از خوردن خمر. بنابراین اون تحرک خارجی من معلول وجود واقعی حکم شرعی نیست، معلول علم من به حکم شرعی است، که این علم من به حکم شرعی موضوعاً و حکماً، یعنی هم به نحو قضیه کلیه که بدانم به طور کلی خمر حرام است، هم بدونم که این مایه‌ای که جلوی دست من هست خمره، هم مستاقن و حکمن، هر دو رو باید علم پیدا کنم. وقتی هر دو رو علم پیدا کردم، خب ازش اجتناب میکنم. البته ممکنه گاهی اوقات اون حکم واقعی به نحوی باشه که اگر من شک هم داشته باشم، شارع مقدس وجوب اجتناب رو آورده باشه، احتیاط رو لازم کرده باشه در موارد مشکوک، حالا یا مشکوک از جهت حکمی یا از جهت مصداقی. خب در اینجا هم من میتوانم بگم که من شک کردم در این که این خمر است یا خمر نیست، ازش اجتناب کردم. این که میگم ازش اجتناب کردم به خاطر این هست که کنه از این استفاده میشه که یا به خاطر این هست که عقل من حکم میکند که اجتناب از به اصطلاح مشکوک الحکم خوب است، و یا به خاطر اونه یا به خاطر اینکه اصلا واجب بوده، شارع مقدس احتیاط رو در مشکوک الخمریه لازم کرده بوده و این احتیاط منشأ شده برای اینکه من اجتناب رو صورت بدم. بنابراین اینجا هم اشکال نداره، من اجتناب رو میتونم بگم که من شککت و فی انها والمایه خمرون، ازش اجتناب کردم. اینکه شک اینجا محرکیت داشت پیدا کرده، شک محرکیت پیدا کرده، یا به خاطر همین است که عرض کردم که عرض احتیاط حسنون عقلا، یا به خاطر اینکه احتیاط واجب شده در خصوص این مورد شرعا، یا مستحب شده هر کدوم، یا به خاطر استحباب شرعی احتیاط یا وجوب شرعی احتیاط. خب گاهی اوقات این امکان داره که من رو من تحریک بشم. اینجا هم شک در تحریک من اثر داره. شک به معنی شک است. اینجور نیست که من میگم شککت و فی ان هذا الماء خمر ام لا فاجتنبت، و این اجتناب بر واقع شی بار شده باشد و شک من در این اجتناب هیچ دخالت نداشته باشه. نه، شک من موضوع احتیاط رو فراهم میکنه که احتیاط یا شرعن یا عقلن واجب الاجتناب یا مستحب الاجتناب، به هر حال محبوب الاجتناب بوده است و این محبوب الاجتناب بودن به معنای عام منو تحریک کرده برای این که من این شی رو انجام بدم. همین جمله ای هم که من میگم شککتو فی ان هذا خمر فاجتنبتو، نسبت به این اجتنابی که تحقق پیدا کرده شک موضوعیت داره، ولی ازش کشف میکنم که کنه یه حکم واقعی داریم که اون حکم واقعی رفته رو واقع خمر. شارع مقدس گفته اجتنب عن الخمر. از اون طرف حالا یا حکم ظاهری عقلی استحبابی یا حکم ظاهری شرعی استحبابی یا حکم ظاهری عقلی وجوبی یا حکم ظاهری عقلی وجوبی به اجتناب از مشکوک الخمریه وجود داشته باشد، این حکم ظاهری منشأ ترتب این اجتناب من بر شک شده است. بنابراین ما هم در باب قطع هم در باب شک در اون حکمی که بر اینها بار می شود قطع و شک موضوعیت داره، ولی از این حکمی که بر قطع و شک بار شده است ما کشف میکنیم، چون نوعاً قطع و شک خودش موضوعیت نده. نوعاً هم البته ممکن است گاهی اوقات شارع مقدس شک رو براش واقعاً موضوع حکم واقعی باشه. فرض کنید شارع مقدس گفته مشکوک و ضرر حرامون، ممکنه یه همچی چیزی باشه، یا مثالی که شما میزنید الحدود تدرعو به شبهات، ممکنه موضوع وجوب حد مقتوع المحرمیه باشه، یعنی حرمت وجوب اجراء حد اصلا رفته باشه روی گناه ثابت شده، الگناه ثابت درش حد واجبه، اصلا اون گناه واقعی حکم لزوم حد نداشته باشه، حد برای گناه ثابت باشه، حالا به نحوی که ثبوتش به هر نحوی که شارع مقدس نحوی ثبوتش رو تعیین کرده باشه امثال اینا، اینا امکان داره و در بعضی موارد هم همینجوره، بحث حدود، بحث قضاوت، بعضی از این موضوعاتی که این شکلی هست درشون علم موضوعیت داره، صرفا جنبه طریقیت نداره، علم درش موضوعیت، ولی در نوع موارد اینجور نیست. در نوع موارد حکم رو واقع رفته، اون واقع وقتی من میگم که من خمر را دیدم، عرض کنم خدمت شما خمر را دیدم و یا شک کردم در خمر اجتناب کردم، این اجتناب به خاطر این نیست که مشکوک الخمریه به ما و مشکوک الخمریه موضوع حکم واقعیه، نه، مشکوک الخمریه موضوع یک حکم ظاهری عقلی یا شرعی به نحو وجوبی یا به نحو استحبابی هست که از این حکم ظاهری ما کشف میکنیم که یک حکم واقعی هم وجود داره، ولی اونی که این عبارت من به دلالت مطابقی به اون ناظر هست به اون حکم ظاهری ناظره. از این حکم ظاهری من کشف میکنم یک حکم واقعی رو که در اون حکم واقعی شک و قطع موضوعیت نداره. خب حالا اون مثالی که تو جلسه قبل، اول این مثال رو هم تکمیل بکنم، تو جلسه قبل در مورد عبارت مرحوم نجاشی که رأیت اصحابنا یضعفونه فاجتنبته صحبت کردیم. خب از این عبارت استفاده میشه که مرحوم نجاشی این که رؤیت و تضعیف اصحاب خودشون در اعتبار در وجود که انسان خودداری کنه از در بی اعتبار شدن قول یک شخص دخالت در حکم واقعی داشته باشه، نه، این ظاهرش اینه که یک حکم واقعی وجود داره و اون حکم واقعی رفته روی ضعیف واقعی. ولی حالا این ضعیف واقعی رو اگر من در شک کردم، آیا در صورت شک باید احتیاط کنم خبر شخص رو قبول نکنم؟ اون از عبارت در نمیاد. اون مقداری که این عبارت در میاد اون اینه که من که نجاشی هستم تضعیف اصحاب رو که علمش پیدا کنم، علم من به تضعیف اصحاب که باعث میشه که اون ضعف واقعی اون راوی برای من اثبات بشه، باعث میشه که من از روایت کردن از اون آقا خودداری کنم. اما حالا نسبت به این که اگر شک بکنم آیا باز هم میرم از اون شخص عکس بکنم یا عکس نکنم، روایت بکنم یا روایت نکنم، این دفعه دوست ساکته. ممکنه در ظرف شک هم روایت بکنم، ممکنه در ظرف شک روایت نکنم، اون رو دیگه در خارج باید فهمید. همچنان که من وقتی میگم که من یقین کردم که این شیء خمر است، پس ازش خودداری کردم. این که حالا اگر شک میکردم اجتناب میکردم یا نمیکردم، اون ساکته. ممکنه من یه آدم خیلی مذهبی به استمت دیگری هستم که نسبت به مشکوک الحرمه ها هم احتیاط میکنم، ولو به جهت مثلا استحباب عقلی یا شرعی احتیاط، ممکنه احتیاط نمیکنم. این عبارت نسبت به این که من در ظرف شک در حکم شرعی و در شک در حرمت احتیاط میکنم و احتیاط نمیکنم، ساکته. اونو باید از جای دیگه فهمید. بله، نسبت به این که یک واقعی وجود دارد و اون واقع درش علم و شک دخالت ندارد، نسبت به او دلالت دارد. و اما این که حالا در ظرف شک چه میکنم چه نمیکنم، نسبت به او هیچ گونه دخالت ندارد. نه، حالا جایی که مفهوم نداشته باشه، حالا اون یه بحث دیگه است که مفهوم داره مفهوم نداره امثال اینها. اون گاهی قد در مقام بیان میگم رفتم خونه تا دیدم شیر تو خونه هست در رفتم، حالا ممکنه اینی که ندیده باشم احتمالش هم بدم فرار کنم. ولی این که حالا این نکته رو تو پرانتز عرض بکنم، این چیزی که مفهومی که اینجور جملات داره، مفهوم به نحو سالبه فعل جمله است. سالبه فعل جمله همین مقداری که اگر وارد خونه من بشن واقعا شیر تو خونه باشه و من هیچ گونه التفاتی هم بهش نداشته باشم، قهرن فرار نمی کنم، همین مقدار کافیه برای اینکه اخذ علم لغو نباشه. اگر نه، یه جوری باشه که من به محضی که وارد خونه بشم وجود واقعی شیر من رو پرت کنه بیرون، خب اون اخذ علم در موضوع لغوه. ولی وجود واقعی شیر که من رو پرت نمی کنه بیرون، بالاخره یک نوع التفاتی باید نسبت به او داشته باشن. اون مفهومی که به درد میخوره که صورت شک رو هم بخواد خارج کنه، مفهوم سالبه کلیه است. و این مفهومی جو جمعه قطعا مفهوم سالبه کلیه ندارن. اون سالبه جزئی هم روشنه دیگه، چون صورتی که غفلت داشته باشم از وجود مبغوث یا علم خلاف داشته باشم از وجود مبعوث، یا نسیان برای من عارض شده باشه از وجود مبعوث، اونجا که دیگه جنبه محرکیت نداره. خب بنابراین اون نکته‌ای که وجود داره، حالا این نکته هم توجه بفرمایید، ما در واقع در مواردی که شک رو موضوع قرار میدیم، یه موقعی هست موضوع ما قطعه، میگیم اذا قطعت خمرن وجب الاجتناب عن، حالا جمله انشایی رو به کار ببریم، میگیم اذا قطعت خمریت شیئن وجب الاجتناب عن. در معمول موارد اگر در موضوع دلیل یک شیء اخذ بشه، ظاهرش این هست که اون شیء موضوعیت داره، همینجور هم هست. وقتی میگیم مثلا الخمر واجب الاجتناب، خمر در اون وجوب اجتناب دخالت داره. ولی آیا اگر به جای الخمر گفتیم معلوم الخمریه واجب الاجتناب، اون هم همینجوره. وقتی میگیم معلوم الخمریه واجب الاجتناب، در این که وجوب اجتناب دخالت داره در علم به خمریت، دخالت داره در وجوب اجتناب، مثل جمله قبلیه. ولی یه نکته‌ای وجود داره، اون نکته اینه، اگر ما میگیم الخمر واجب الاجتناب، اون وجوبی که محمول هست ظهور در حکم واقعی داره. ولی وقتی ما میگیم معلوم الخمر یا واجب الاجتناب، این واجب الاجتنابی که بر معلوم الخمر یا بار میکنیم، محمول ما ظهور در حکم واقعی نداره. این ممکنه یک حکم واقعی رو خمر واقعی رفته باشه، اینجا که ما میگیم معلوم الخمر یا واجب الاجتناب، به چه جهته؟ به جهت این که مشکوک الخمریه وجوب اجتناب ظاهری نداره، فقط محل فرض کنید مفهوم اگه داشته باشه، میگه اذا علمت به وجوب الخمر وجب علیک الاجتناب، اذا علمت به خمریت شیئن وجب علیک الاجتناب، اذا علمت. اینجا آیا علمت دخالت نداره در حکم؟ نه، علمت دخالت داره. تفاوت اذا علمت با جایی که علم را اخذ نکردیم در محموله، نه در موضوع. محمول ما در معمول موارد ظهور داره، در این که حکم واقعی رو در آن بیان میکنه. ولی موضوعاتی مثل علم، مثل شک، اینها ظهور در این ندارند که حکمی که بر اینها مترتب می شود حکم واقعی است. فرق در موضوع نیست، فرق در محموله. اگر گفتیم مثلا اذا شککت فی خمریت شیئن وجب الاجتناب، این معنیش این نیست که این وجوب اجتناب یک وجوب واقعیه و در جایی که خمر واقعی باشه وجوب اجتناب نبوده. فرض کنید شما میگید که اذا علمت ان الوقت لم يدخل لا يجوز لك الصلاه، اذا علمت ان الوقت لا يدخل لا يجوز لك الصلاه، یعنی چی؟ یعنی این که شما برای دخول در نماز باید یقین کنید تا داخل در بتونید نماز بخونید. با شک که در نماز خوندن، نمازی که بخونید، نمازتون باطله. خب حالا اگر شما علم نداشتید، شک داشتید که وقت داخل شده یا داخل نشده، رجاءً خوندید واقعا وقت داخل شده بود، آیا این دلیل میخواد بگه نماز شما باطله؟ در موضوع حکم واقعی صحت نماز علم اخذ شده، نه این ناظر به اون نیست. این میگه که حکم ظاهری شما در جایی که شک میکنید، ظاهرا حق ندارید نماز بخونید، به عنوان به اصطلاح حکم به اونم اکتفا کنید. نه، حالا رجاءً شما یه جایی نماز میخوانید، بعدن که نمیدونید حالا الان وقت داخل شده یا داخل نش، فرض کنید اینا خیلی وقتا پیش میاد، طرف میخواد وارد هواپیما بشه نمیدونه وقت داخل شده یا وقت داخل نشده، یا حالا رجاهن ما میخونیم تا نمیدونیم تو داخل هواپیما میتونیم نماز بخونیم نمیتونیم داخل، الان هم نمیدونیم، خب رجاهن میخونه بعد ساعت هم نمیدونه، بعد وارد هواپیما میشه، بعد متوجه میشه اون موقعی که خونده بوده نمازش درست بوده، تو وقت داخل شده بوده امثال اینا، خب اون نمازی که خونده نماز صحیحه. این منافات با این عبارت نداره که روایت میگه که شما تا وقتی که یقین نداره، روایت داریم ها میگه تا وقتی که یقین نداشته باشید که وقت داخل شده حق ندارید نماز بخونید، حق ندارید نماز بخونید، یعنی نماز شما محکوم به صحت نیست، محکوم به صحت نیست. حالا بعدن کشف خلاف بشه اون چه حکمی داره، این روایت ناظر به این نیست. بله از همین ما میفهمیم که اتفاقا از همین ما میفهمیم که اون حکم واقعی هست رو واقع نماز رفته، چون اینا ظهور داره در این که این روایت میخواد بگه که یک حکم واقعی داریم مشروط به وقت، و این حکم واقعی مشروط به وقت تا وقتی که اون وقت احراز نشده باشد شما نمیتوانید اکتفا کنید به نمازی که خوانده شده. حالا یه توضیحاتی داره دیگه بقیهش باشه ظهور، حالا این را
داره انجام.
حالا اجازه بدید بعدا بحث رو ادامه میدم در جلسه آینده. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.